الرحمن الرحیم. الحمدلله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بفرمایید. بفرمایید.
در مورد همون کلام الهی از دیدگاه شیعه، فرمودی تفاوتش با دیدگاه معتزله اینه که مخلوقات هم کلام الهی است، و ما این رو در غایت ضعف می‌بینیم خود رو، ولی خب فرمودید که اعلام این رو گفتن. من مراجعاتی داشتم، علی میزان این رو نپذیرفته، گفته کلام الهی در این آیات به معنای همون که عرض کردم کن فیکونه و معنای ایجاد کرده، نه اینکه کلام واقعا صورت گرفته باشد که ما بخوایم بگیم تک تک موجودات کلام هستند و کلام الهی رو اینجوری توسعه بدیم. اگه اجازه بدید خیلی مختصر میخونم. المیزان در آیه 171 سوره مالکه نساء، انما المسیح و عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته او، میفرماید کلمته او القاها الى مریم تفسیر لمعنى الکلمه، فإن كلمة كن التي ألقيت إلى مريم لم يعمل في تكونه الأسباب العادية كالنكاح، يعني هم كن فيكون. صاحب مجمع هم قفته كلمته، يعني أنه حصل بكلمته التي هي قوله كن.
موات شو قفتیم؟
فرموت تك تك موجودات کلمه خدا هست.
کلمه به چه معنا؟
کلمه نه بابا، معنای اصطلاحی اینجا اصلا خروج، اینجا بحث مدنی نه. از معنای
اینجا عرض کردم اینو این آقایون اینجا توسعه در موضوع دادن، یعنی تمام مخلوقات الهی کلمات الله هستن، یعنی تکوینن، ولو کلامی که به معنای گفتار باشه.
ما بحثمون سرمون گفتاره.
نه ببین اون اسکن توصیه داده شده دیگه. از کردم این در نزد این بزرگان توصیه داده شده و حرف درستی هم هست. کلام و کلمه، همون حضرت مسیح کلمت الله هست. کلمت الله نه به معنای جمله انشایی جمله خبریه، نه، کلمت الله همون مصداق میشه به همون که تعبیر مرحوم علامه طباطبایی چیه، کن فیکونه، اشکالی نداره. پس بنابراین نزاع لفظیه اینا. حالا از کردم دیگه بعد از بحث تشریف بیارید من روشن میکنم این. نه 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 اینطوری نه، اینطوری نیست.
استاد در رد فرمایش دوست عزیزمون آیه 45 آل عمران، خود حضرت عیسی رو میگه کلمه،
میگه اون کن فیکون،
دیگه خودش
این
رو
علامه طباطبایی
خودش
مخدوم داشت. حالا عرض کردم این بحث خیلی
تو علامه طباطبایی تفسیر
دقیق حرف میزنه، ولی اینکه جای اصولیون یا فقها بخوان خودشون تفسیر بکنن معمولا این لغزش ها وجود داره.
حالا عرض کردم اینو دقیق بفرمایید که از در حضرت عالی لغزشه، ولی خب این نظری است که دقت نظر روش شده و این توسعه به جایی هست. اینو کاش در اون بحثی که الان داشتیم در اون یکی سالون یه نیم ساعتی اونجا اگر فرموده بودید زمان بیشتر داشتیم، بیشتر میتونستیم. اگر از اول تا من نشستم فرموده بودید دیگه اون بحث های حاشیه‌ای مطرح نمیشد.
تو تفسیر ابتلاء ابراهیم ربه به کلماته، این کلمات رو قول آقای نصاری درست به فرمایت که خدمتتون عرض کنم معنای کنفیکون یا کلمه‌ای که منجر به کنفیکون میشه.
خب همین
کلمات رو
این آقایون هم همین رو میگن، این آقایون هم همین رو میگن، توسعه در معنا و موضوع بهش گفته میشه.
بله
بذار فرمودی اشکال به معتزله که شما محدود کرده، نه این توسعه عریض و طویلی داره. به نظر من حضرت عالی هم به طور غیر مستقیم همین حرف اینها را داریم. اینا هم از کلمه را منظور از اون کلامی که به معنای گویش و گفتار و جمله خبری و انشایی و کلمه‌ای که از حروف تشکیل میشه این منظورشون نیست.
دو علامه یا حتی اینا هم میتونه باشه.
بله نه همین احسنتم اینم همینه بنده. خب حالا نه نه اشتباه نیست برداشت ایشون درسته کلام علامه هم همونو میرسونه مون تا یه مقدار به نظرم کاملا مصداق مناقش چیز نزاع لفظی است. حالا باز بعد از بحث من هستم خدمتتون. داریم میرسیم تا هنوز بحث این مسلک ضرب تمام نشده. خدمت شما عرض کنم که یکی از بحث هایی که در رابطه با بعضی ها از این باب دچار مسلک جبری شدن من ناحیت ارادت الله تبارک و تعالی است، یعنی به این معنا که همه عالم هستی، همه موجودات از جمله انسان، از جمله افعالی که انسان داره، همه تحت پوشش اراده الهی قرار میگیره. در نتیجه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سر از سلب اختیار و اراده از انسان در میاره، چون تمام عالم کائنات به نوعی منشأش ارادت الله تبارک و تعالی است. از جمله این عالم کائنات وجود خود انسان و حوادثی که در زندگی انسان پیش میاد. پس بنابراین اراده و اختیاری برای انسان باقی نمیمونه، یک سرنوشت که نه محتومی هست تحت ارادت الله، همه چه قبلن پیشبینی شده هست، تعیین شده هست و چیزی برای اراده و اختیار انسان باقی نمیمونه. آیا این حرف درست هست؟ جواب داده شده به این؟ نه، این حرف حرف درستی نیست، برای اینکه مراد از اراده الهی یا همون علم الهی هست که خود آخوندم بیشتر این رو مطرح میکنه. حالا علم الهی در نظام کون عالم هستی و علم الهی در انسان و افعال انسان. خب علم الهی تعلق گرفته که این افعال از انسان با اراده و اختیار انسان از انسان سر بزنه، نه اراده من دون اختیار، نه افعال صادر بشه از انسان بدون اراده و اختیار انسان. مجبور بودن و مسلوب الاختیار بودن انسان رو هرگز از ناحیه ارادت الله نمیتونیم اثبات کنیم. ما دو نوع فاعل داریم، یک فاعل ما منه الوجوده که خداوند تبارک و تعالی است، فاعل عالم هستی خداوند هست. ما منه الوجود، خدایی که وجود از او سرچشمه گرفته، او عالم وجود را به دنیا آورده، به وجود آورده عالم هستی را. یه فاعلی داریم ما به الوجود، فاعلی که به سبب او و با نقش آفرینی او حادثه به وجود میاد، مثل ممکنات، اعمالی که ما انجام میدیم، حوادثی که با کارهای ما صورت میگیره، مباشرتن یا غیر مباشرتن، بلا واسطه یا مل واسطه فرقی نمی کنه. احسن تو این است که بنابراین ما به الوجود مفیز الوجوده، مؤت الوجوده، همون واجب الوجود خداوند تبارک و تعالی است. ولی دومی نه، مجرای فیض الهی هست، مجرای وجوده. و یکی از اینها انسانه، حوادث و افعالی که انسان انجام میده مجرای فیض الهی هست، کارهای خیری میکنه، کارهای شری میکنه بر اساس اراده و اختیاری که خدا بهش داده. اراده الهی سلب اختیار نمیکنه، اراده الهی به اصطلاح در طول اراده انسانه، افعال انسان در و اراده انسان، اختیار انسان در طول اراده الهی است. یعنی به این معنا این خداوند متعال که اراده می‌فرماید حوادثی در این عالم رخ بده، از جمله حادثه ها افعالی است که من و شما انجام میدیم. اراده الهی نیست که من حیث لا یشعر و لا یختار و لا یرید ما این کارا را انجام بدیم، بلکه اراده الهی افعال ما را مستند به ما میکنه، به اراده و اختیار ما نسبت میده. در نتیجه ما نقش داره اراده و اختیار ما در صدور افعال ما. صرف وجود اراده الهی، حتمیت داشتن این افعال بدون اراده و اختیار از ما، اینو اثبات نمی کنه. بلکه خداوند متعال وقتی که تکلیف می کنه، کارهای خوب ما را تحسین می کنه، جزای خیر می ده، کارهای بد ما را تقبیح می کنه، تهدید می کنه، اگر چنین کار بدی کردید چنین عقوبت‌هایی در پشت سرش هست، اگر کارهای خیری کردید چنین سرنوشت سعادتمندی دارید، این نشونگر این است که شما تصمیم بگیرید و شما گزینش بکنید. این ما منه الوجود که مفیض وجوده و عالم کون به نحوی به اون اراده سرچشمه عالم هستی را اراده الهی میدونیم، اون وقتی که با انسان حرف میزنه و وقایع عالم را بیان میکنه، میبینیم با انسان این چنین حرف میزنه: تو شاکر باش یا کفور باش، دست خودته. مؤمن باش یا کافر باش، دست خودته. اما مؤمن باشی نتیجهش اینه، کافر باشی نتیجهش چیز دیگه هست. این اراده انسان رو میرسونه، اختیاردار بودن انسان را میرسونه. پس بنابراین افعال انسان از انسان صادر میشه و منشأ این افعال مسلوب الاختیار بودن انسان نیست. اراده و اختیار انسان هم در این دخالت داره. از بیان خود ما منه الوجود که خداوند متعال است خیلی روشن استفاده میشه که مؤمن بودن و کافر بودن، شاکر بودن و کفور بودن، که سرنوشت انسان گره خورده به همین، به دست خود انسانه. ولذا از اراده الهی هرگز مصلوب الاختیار و مجبور بودن انسان رو ما نمیتونیم برداشت بکنیم. در همین بیان به اعتبار دیگری فاعل به سه قسم دیگر تقسیم بندی شده. یه تقسیم فاعل به تبع تعبیر میشه، یه تقسیم یکی قسم دیگرش این است که فاعل مختار و با اراده، یک تعبیر این است که فاعل بالقصر. هیچ هر فاعلی از این سه تا خارج نیست. فاعل به طب مثل این که آتش می سوزونه، کارش سوزاندنه، احراقه، این فاعل به طبعه. فاعل بالقصر این است که فرد بفرماید که آقای زید دستش الان کنار خودش گذاشته، یک کسی پرزورتر از آقای زید میاد دست زید رو میگیره میکشه بالا. این زید که حرکت دست، میگیم زید دستش حرکت کرد، مسامحتن میگیم زید دستش حرکت کرد. حرکت دهنده کسی دیگه است. اصل محرک است که داره حرکت میده. مجازن میگیم زید دستش حرکت کرد. اینی میگم فاعل بالقصد. یعنی اراده ای زید در این حرکت دستش چیه؟ دخیل نبود. یه دفعه انسان با اراده و اختیار خودش کاری را انجام میده. آقا اینجا نشسته، بلند میشه اینجا میشینه، به هر دلیلی به خودش مربوطه، اراده میکنه، اختیار میکنه. وقتی وارد میشه میبینه که 10 تا صندلی خالیه، با تردید تردد به اینجا نگاه میکنه، به یک چیز را انتخاب میکنه. این اراده است، خودش اینجا را اراده کرد و اختیار کرد و نشست. نشستن یک عمل اختیاری است، با اراده و اختیار خودش گزینش کرد. ولذا این فاعل بالطبع یا فاعل بالقصد و یا فاعل بالارادت و الاختیار، انسان نوع کارهاش با قصد و اراده و اختیار هست که همون فاعل بالاختیاره. خداوند متعال کار انسان را مثل احراق نار قرار نداده، مثل حرکت قصری که زید دستش پایین بود، زورمند تر از رو اومد دستش رو بلند کرد، فاعل بالقصد هم قرار نداده. فاعل بر ارادت و اختیار نوعاً درصد زیادی از کارهایی که سرنوشت ساز برای انسان، قسم سوم فاعل مختار و فاعل بل اراده هست. اینجا یک تعرضی مرحوم مروج جزائری در کلامش می‌فرماید که بعضی از مدققین اشکالی کردند به فلاسفه. به نظر حقیر این اشکال ایشون اشکال واردی هست. ایشون می‌فرماید که در تعریف اعمال ارادی و اختیاری انسان چنین تعریف شده که انسان هر کاری که انجام میده، کارش، کار با اختیارش مسبوق به اراده است. و گاهی اراده، بالاخره نه گاهی، اکثرا اراده با مقدماتی درست میشه. خوب دقت کنید ببینید آیا این اشکال وارده که ایشون به فلاسفه چنین اشکالی کرده. هر کاری که انسان میخواد انجام بده، اول تصور میکنه اون را، بعد تصدیق میکنه، بعد فایده اون مصلحت و مفسدهش را سبک سنگین میکنه، بعد میبینه بله این مثلا مصلحت داره، بلکه حتی لازمه. این اراده میکنه، اراده شدت پیدا میکنه، به مرحله میرسه شوق و اشتیاق و شوق مؤکد، و همین شوق مؤکد این را حرکت میده به سوی عمل و کار. با این مقدمات یه عملی صورت میگیره. ولذا تمام افعال اختیاری انسان مسبوق به چیه؟ اراده است. که ارادم با این مقدمات درست میشه، تصور و تصدیق و سبک سنگین کردن مصلحت و مفسده کارها، تا احیانا این را در اندیشه خودش مصلحت دار تلقی میکنه، شوق پیدا میکنه، شوق مؤکد میشه، به مرحله اراده 100% میرسه، کار را انجام میده. هر عمل اختیاری یه این چنین مکانیزمی به اصطلاح داره. از نظر فلسفی مسئله همینه. مرحوم مروج جزائری می‌فرماید این حرف اشتباهیه. نه، ممکنه که انسان کاری را انجام بده هیچ اراده در اون نقش نداشته باشه. تصور و تصدیق و شوق و شوق و مؤکد درش نقش نداشته باشه. نمونهش این است که کسی مثلا ما همون روزه هستیم، کسی مسلحانه وارد میشه میگه همین الان سری باید آب بخورید، روزهتون رو بخورید، حتی شرب خمر بکنید، با این به اصطلاح ماده خبیثه افطار بکنید، تا 2 دقیقه بیشتر وقت ندارد و الله هر کی این کار را نکنه میکشن. هممون این کار را میکنیم با اینکه نه شوق داریم.
شوقش برای ترک اون ضرره.
یه ذره گوش میکردی ببینید این چی میخواد بگه. چون این ها میگن که حتما باید تصور و تصدیق و بعد اراده کردن، اراده شدت پیدا بکنه، تبدیل به شوق بشه، شوق مؤکد بشه، با این شوق مؤکد انسان به سوی عمل چی حرکت بکنه. این میشه چی؟ به اصطلاح عمل اختیاری. میگن عمل اختیاری همینه. ایشون میگه نه، این اشکال داره. اشکالش این است که ممکن انسان اعمالی انجام بده، قلبن اراده نداره، شوق نداره، شوق مؤکدم نداره، بلکه قلبن نفرت داره، دوست نداره این رو، ولی که میبینه بین مردن و زنده موندن، زنده موندن رو باید انتخاب بکنن، علارغم این که اراده و دوست داشتن و شوق و شوق مؤکد داشتن هیچ کدومش نیست، عمل را انجام میده. خب اینه که عمل اختیاری است. پس شما نگید هر عمل اختیاری مسبوق به اراده با اون مقدماته. بله درست میفرمایید، اینجا هم که این داره میخوره با تهدید این مکره، بله این است که داره تصمیم میگیره، اما یه تصمیمی است که من دون شوق مؤکدن هست. شما در تعریفتون میگید که اراده با این مقدمات درست میشه، میگیم نه، مواردی پیدا میشه که از بیرون کسی منو اکراه میکنه، عملی که ازش نفرت دارم انجام میدهم، من انتخاب میکنم، یک لحظه من انتخاب میکنم، منتها مکرهن انتخاب میکنم، شوق مؤکد در کار نیست. همون بله دیگه همینه، عرض میکنم برای همین بله نه نه ببینی
شوق نداره، برای حفظ
نفس شوق، بله دیگه همون، بس شوق مؤکد که شما با این مقدمات میگید نیست.
شوق شوق خیالیه، مثلا دارم یه کار مضمومی و شوق بده کرده
بسیم، میخواید بفرمایید این ایراد وارد نیست، لکمول خیار، بله هیچ اشکالی نداره، منتها خوب بیان ایشون رو هضم بکنید. یا مثلا فرض بفرمایید گاهی
سیگار میکشه چه چیزی تو این شوقی،
گاهی مستر میشه، یعنی میخوام اینو بگم ایشون ببینید دقت بفرمایید بیان ایشون رو خوب متوجه باشید، بعد حالا قبول کردید یا نکردید هیچ گونه تحمیل نیست. ببینید ما هم به شما احترام گاییم، هم به فکرتون و هم به گزینش اندیشتون باید احترام قائل بشیم. هیچ کس به اصطلاح خودش رو معیار خدمت شما عرض کنم مطلق نمیتونه قرار بده، الا اینکه شخص معصوم باشه، که الحمدلله نه ما نیستیم نه شما. این است که آزادی اندیشه اینجا باید حفظ بشه. ببینید اشکالی که ایشون میگه وارده و شما اشتباه میکنید میگید وارد نیست، اینه که ایشون شوق مؤکد اینها را میاره. شما میگید نه این حرفا درست نیست، شما میگید در هر عمل اختیاری یک تصوری هست و تصدیقی هست و سبک سنگین کردنی هست، بعد تبدیل به شوق میشه، شوق شوق مؤکد میشه. میگه بابا این تطویل بلاتایل چیه دارید میگید؟ ما مواردی میبینیم که هیچ یک از اینا نیست، ولی در این حال عمل اختیاری از انسان سر میزنه. اشکال ایشون اینه.
مثلا
بله؟ عکسش چطور یعنی؟
یه نفر میخواد کاری رو که ثواب است انجام بده، هیچ علاقه به اون نداره، به خاطر ترس از عقاب و آتش دوزخ کار ثواب رو انجام میده.
به خاطر اینکه بهش بره، به اینکه جهنم نره. خب اینم یه نوع، اینم یه نوع شوقه. نه ببینید بحث است، نه ببینید، ببینید دقت بکنید، ببینید ایشون یکی دوتا مثال خوبی هم میزنه. مثلا اصرار را خوب مثال میزنه ایشون، میگه گاهی بعضی از اعمالی هست ما انجام میدیم، ما انجام میدیم، ما انتخاب میکنیم، ولی اون شوق و مؤکد و اشتیاق و اون اراده ای که شما میگید اراده، وقتی به یک شدت خاص میرسه دیگه انسان را حرکت میده. یعنی اینا را به خاطر این میگه که اینا میگن بعضی ها گرفتار مسلک جبری شدن، میگن بله گاهی اراده اینقدر شدت پیدا میکنه انسان مصلوب الاختیار میشه. تازه فرمودید اصلا دست خودش نیست، میره به سوی عمل. میگه نه البته این درست نیست، خودش ایت داره تصمیم میگیره. خودش فرض کنه با چه زحمتی خانه ای رو تهیه کرده، تازه نشسته تو خونه، خونه خوبیه، همسایه های خوبی داره، خیلی با عشق و اشتیاق و علاقه اینجا رو تهیه کرده، یک دفعه افتاد بچه مریض شد، میگن که آه باید 100 میلیون بدی این عمل بشه و الا میمیره، هیچی هم نداری لا این خونه، خونه را میگذره برای فروش و میفروشه خونه رو. اینجا این بیتو که میگه بیتوی شور و شوقی نیست، مستره.
اونو که نماز میکنم همینه.
حالا ببینید اینو، این مثالشون رو خوب دقت بکنید.
در
بله
صوم در تابستان هم همین استاد
چطوریه؟ نه اینطوری نگید آقا، اینطوری نگید. خب با شوق و اشتیاق اراده میکنیم. بعد ببینید درصد زیادی، ببینید حرف صحیح به نظر حقیر اینه که درصد زیادی از کارهای انسان، بله بر اساس همین تصور و تصدیق و شوق و شوق مؤکد با اراده و اختیار خودش کاری را میپسنده، گزینش میکنه، انتخاب میکنه، انجام میده بر اساس اراده و اختیار و آزادی خودش. درصد کارهای انسان، درصد زیادیش نوعا طبیعتا اینطوریه. نوعاً طبیعت یه لحظه تمام نشد درزن، یه لحظه اجازه بدی، یک درصد زیادی از کارهای انسان همینطوریه. این حرف درستی است، اما نه این سینه نیست که این یک اصل حاکم باشه، نه استثناءات زیادی هم داره، ممکنه موارد گوناگونی پیش بیاد بدون اینکه این مقدمات باشه، بدون اینکه اراده، شوق مؤکد به دلخواه انسان باشه، انسان آزادانه و راغبانه عمل را انتخاب بکنه، نه با نهایت تلخی این کار را انجام میده. ولی خب چرا اینطوریه؟ ذاتاً خداوند متعال به یک به انسان عقل و اندیشه داده، نهایتاً گاهی سبک سنگین میکنه، ولو اینکه این عمل برای او تلخه، ناخواسته است، ولی میبینه مصلحتش بیشتره.
شوق
باز میشه شوق مس... برای جلب مصلحت. خب هم به بحث این است که نه شوق مؤکد با الفاظ بازی نکنید. شوق مؤکد نیست.
خب زکات میده همینه دیگه. طرف از پولش میگه یک پنجم پول من مشغولم بده. میو به خاطر اینکه خدا گفته شوق بهش میده. اگر طرف
خب درسته،
خب
در هر صورت عرض کردم من اشکال ایشون رو به فلاسفه به نظر حقیر تا حدودی وارده، و اون کلام فلاسفه این است که ببینید، کلام فلاسفه این است که به طور کلی عمل اختیاری یعنی همین. اشکالشون است که نه اینطوری نیست، موارد نقضی داره. بهتر شما ببینید، بهتر به نظر حقیر، بهترین جمله‌ای که در این رابطه داره. باز مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای مطهری خوب در انسان و سرنوشت و در عدل الهی مسئله را خیلی خوب تونسته حل بکنه که اصلا ذاتن خداوند متعال انسان را طوری خلق کرده درش اراده و اختیار هست. این بیان خوبیه که به برکت همین ذاتن اراده و اختیار دار بودنش اقتضا میکنه که گاهی بدون این که شوق مؤکدی نام که نیست هیچ، حتی نهایت درجه از این عملی که انجام میده راضی نیست، ولی میبینه که مصلحت و اصلح این است که این کار انجام بدم، انجام میده. ولی ذاتن انسان یک موجود انتخابگر، این بهترین تعبیره که انسان مجبور نیست، ذاتن انتخابگر آفریده شده. ولی ذا میبینیم که بین دو راهی که قرار میگیره واقعا این با عشق و اشتیاق روزه میخواد بگیره، نیت روزه هم کرده، سحری هم خورده، مثلا یعنی یک ساعت بیشتر هم نمونده برای غروب آفتاب بره افطار بکنه. شخص مکره که وارد میشه در بین دوراهی این را قرار میده، خب این بین مرگ و زندگی وقتی قرار میگیره میگه خب اینجا باز خوردن را انتخاب میکنن، افطار کردن اجباری را انتخاب میکنن، میخورم اما از این خوردن لذت نمیبرم، نفرت دارم، این خونه را میفروشم با اینکه با چه زحمت این را تهیه کرده بودم، ولی بچه برای من عزیزتر از این خونه است. ولی زاف بیع و دار برای من یک عمل دارای شوق مؤکد و شادی و شادمانی باشی نیست، اما چاره غیر از این ندارم، اینو انتخاب میکنم. این عمل اختیاریه، شوق مؤکد توش نیست. ایشون اصرارش بر اینه، میگه که این ایراد به این بیان این آقایون وارده و به نظر حقیر این ایراد وارده. شما هم بیان فلاسفه را برید ملاحظه بفرمایید، هم اشکالی که ایشون ظاهرا از محقق اصفهانی نقل میکنه، مرحوم مروض جزائری، ببینید که کدومش انتخاب میکنید. منتها انتخاب
ولی اینجا مگه ذوق و منه چی؟ ذوق منه کشش نیست، اون چیزی که باز میشه این آقا رو میل میده. خب حالا اون میلش به خاطر دفع مقصده بوده.
حالا پس شده نسبت به
خب از که بس این من با نهایت امانتداری بیان این بزرگان رو عرض کردم خدمتتون، با نظری که محضرتون عرض کردم شایدم به نوعی مناقشه لفظیه باشه و مشکلی نیست. ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم اختیار در افعال انسان در مقام تکلیف الهی یک مسئله ضروری و بدیهی است. خداوند انسان انسان را این سنین خلق کرده، اگر به انسان بخواد تکلیف بکنه در مدار اراده و اختیار او را تکلیف میکنه، و الا اگر نه کاری که انسان هیچ گونه اراده و اختیار نداشته باشه به اون تکلیف بکنه، اون وقت بعد او را برای کارهایی که هیچ اراده و آزادی و اختیاری نداشته عقاب بکنه، این خلاف عدالت هست و خلاف حکمت هست از فاعل حکیم، این سر نمیزنه. ولذا اگر در شرع اسلام احیانا اخباری، آیاتی، بیاناتی باشه که ظهورش در این باشه که انسان در تکالیف خودش اجبار داره، مجبوره، در افعال خودش هیچ اختیاری نداره، باید به این به اصطلاح آیات و اخبار اگر ظهور در مصلوب الاختیار بودن انسان و مجبور بودن انسان داشته باشه، باید به اینها ما جواب بدیم. ما سه دسته گفتیم اخبار داریم که کسانی که به مسلک جبر گرایش پیدا کردند به این سه دست اخبار گرفتار شدن و نتونستن این رو حل کنن و در گزینش و انتخابشون دچار چنین اشتباهی شدن. این سه طایفه اخبار، یه طایفه‌اش عرض کردم اخبار مربوط به قضا و قدره، یه طایفه دیگر مربوط به مشیت الهیه، یه طایفه سوم در رابطه با فطرت و طینته. که عرض کردم اونایی که گرفتار مسلک جبری شدن یه قسمتشون، درصد زیادیشون به این اخبار توجه کردن و نتونستن مفاد و معنای این اخبار را خوب درک بکنن. ولذا به این اخبار ما اجمالاً، چون بحث مسئله جبر و کلام مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح شده به اینجا رسیده، به این اخبار اجمالاً ما میخواهیم تعرض بکنیم. البته اخبار یک لحظه خیلی زیاده، خود اخباری که در رابطه با قضا و قدره خیلی اخبار گوناگون و زیاده، اخبار در رابطه با مشیت همچنین، اخبار در رابطه با فطرت و طینت. اگر بخواهیم واقعا عمیق وارد بشیم کل این اخبار رو بررسی بکنیم، بخواهیم جمع بکنیم، شاید یکی دو ماه زمان میبره. ولذا ما از هر تک تک این طوایف اخبار یکی دو روایت بیشتر تعرض نمی کنیم که انشالله تعالی بتونیم جواب بدیم روشن. بفرمایید.
مطلبی که در فقه گفته شد خیلی کمتر نسبت به اصول، خیلی جلسات هم مثلا اخلاق بوده درش اصول بوده، این یه مقدار فکر کنم دوستان دچار مشکل میشن انتهای سال.
بله بله، اگر همه نمیخواست منم دیگه میخواستم تمام بکنم که فقه شروع بکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید. خب ما در بحث فقهمون در کلام مرحوم محقق در شرایط جمله‌ای دارن و در توضیحش مرحوم آقای صاحب جواهر مطلب مفیدی است که تعرض بکنیم بهش. و اون اینی که گفتیم که سرقتی منجر به قطعیت میشه که شخص سارق از حرز برداشت بکنه. حالا اگر این حرز مغصوب باشه چطوریه؟ اگر حرز مغصوب باشه چگونه خدمت شما عرض کنم باید فتوا داد؟ دوکان الحرز مغصوبن منه. مثلا فرض فرمایید آقای زید خانه عمر را غصب کرده، عملا تصرف کرده دیگه، کلید و بساط و حیات و همه چی در اختیار آقای عمر قرار گرفته. اگر زید بره از این خانه چیزی سرقت بکنه، از دو حال خارج، یه دفعه مال خودش میره بر میداره، میره مثلا میبینه آقای عمر در خونه نیست، میره کلید رو برمید، کلید میشکنه یا کلید داره برمیداره یا در میشکنه، دیواری را سوراخ میکنه، خونه خودشه دیگه، چون امر نیست میره یا مال خودش رو برمیداره یا مال امر را برمیداره، فرق نمیکنه. آیا اینجا سرقت اصلا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ خب اگر چنانچه مال خودشو برداره، خب مال خودشو برداشته، سرقت صدق نمی کنه. اما اگر مال امر را برداره باز سرقت صدق نمی کنه، سرقتی که از عرض باشه. چرا؟ چرا؟ یه لحظه اجازه بدی. اگر برای اینکه چرا این مال امر را بله برداشته، سرقت از این جهت که مال غیر هست صدق میکنه، اما سرقت از حرز صدق نمیکنه که منذر به قطعیت باشه. چرا؟ برای اینکه این حرز حرزیست، اون زمان سرقت از حرز منذر به قطعیت میشه که حرز حرز محترمی باشه. نه دیگه، مال ملک ملک خودشه، ملک خودشه، در خانه خودشو میشکنه. اگر مال خودشو برداره که خب اصلا دیگه سرقت نیست، مال خودشو داره برمیداره. اگر نه، مال آقای عمری که خونه را غصب کرده برمیداره، بله اون مال اون رو برمیداره، خب این درست نیست. بله بله محترم هست، اما از حرز برداشتن صدق نمی کنه. چون خونه مال خود این شخصه. حالا میرسیم، یه لحظه صبر بکنید، اونم یه بحث دیگه است. اگر زید بره این کار بکنه که مالکه، از کردم مال امر را برداشتن خودش سرقته، اما از حرز تلقی نمیشه این، چون از ملک خودشه، مال خانه مال خودشه، اینجا را امر نمیتونه تصرف عدوانی امر به زور این خونه را تحت تصرف خودش قرار داده، این را حرز برای آقای امر درست کنه. حالا این بحث کردم، حالا به هر عنوانی که باشه، انتقام، تقاص، هرسه، اون یه بحث دیگه است. مال شخصی آقای امر را اگر این مالک خانه برداره، ممکنه سرقت تلقی بشه، اما سرقت از حرز تلقی نمیشه و قطعیتی در کار نیست. خب اگر چنانچه مالی در همین خانه غصبی دیگری بره از مال آقای عمر برداشت بکنه، همون شخص ثالث که میفرمودید، همینی میفرمودید دیگه، درسته؟ شخص ثالث، بله، وارد این خونه بشه، در بشکنه یا دیوار رو سوراخ بکنه و از مال عمر چیزی برداشت بکنه. اینجا باز مرحوم صاحب جواهر میفرماید که نه، اینجا باز اصلا چون این خونه غصبیه، مال مکان مکان غصبیه، حرز تلقی نمیشه این. مرحوم صاحب جواهر. و خدمت شما عرض کنم که علامه در قواعد، شهید در مسالک، تقریبا فقهایی که به این مسئله تعرض کردن تقریبا اتفاق نظر دارن که اینجا اصلا به اصطلاح دار مغصوبه حرز تلقی نمیشه و در نتیجه ولو سرقت صدق بکنه، ولی سرقت از حرز تلقی نمیشه و به نظر میاد حرف حرف متین و خوبیه. روایت در بین نداریم، ولی برداشت برداشت فقها رضوان الله تعالی علیهم. شیخ طوسی در مبسوط، شهید ثانی در مسالک، مرحوم علامه در قواعد، همشون تقریبا نظرشون همینه.
از کجا استفاده داره که حرز باید محترم باشه؟
از خودش پیداست، مذاق شر اینو میرسونه. یعنی شما، بله دیگه، ببینید بحث سر همینی، وقتی که شخص تصرفش عدوانی شد، تصرفش عدوانی شد، عملا این تصرف این در این خونه محترم نیست.
نباشه
خب حرز معناش همینه، وقتی محترم نباشه حرز صدق نمی کنه. در نتیجه مال این شخص را اگر کسی بیاد غصب بکنه، دزدی بکنه، خب دزدی کرده، بله زامنه، علی ید ما اخذت حتی تو عدی، اما اون حرزی که هست، انصراف عرفیش این است که کسی مال خودش رو در جایی که تصرف شرعن معقول و مشروع بوده بگذاره، به اصطلاح سرقت تلقی میشه. بله چرا؟ از کردم ببینید، و اون روایاتی که میگه اگر مال مالک را از حرز برداره سرقت قطعیت درش هست. اون معناش چیه؟
مالک ماله، ولی در یک جایی به عنوان حرز پنهان کرده.
نه دقت بفرمایید، به عنوان حرز به چه عنوانی؟ آیا عنوان غاصبانه و عدوانی؟ خب این خودش مسئله است، نه مسئله اخرى نیست، این همه مسئله است. بیان مرحوم صاحب بیان مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم شهید در مسالک و مرحوم علامه در قواعد این از خیلی روشن میفرمایند که اون چه که هرز هست، هرز باید محترم باشه.
الان اینجا جان و ناموس هم محترم هست، درسته؟
منظورتون چیه؟
الان جان این شخص خاصه و ناموس هم محترم هست، درسته؟ مک خصف کرده،
درسته؟ مال را قصف کرده، چیزای دیگه اش که نه،
مکان
نه، مکان محترم نیست، نه هیچ احترامی نداره.
یعنی میشه به ناموسش
تعرض کنه؟ نه به ناموسش بس، یعنی چه؟ گفت که به چه دلیل حق با علی علیه السلام است و پس به این ناانزلنات چی میگید؟ چه ربطی داره عزیز من؟ ربطی نداره. خب یه بحث دیگر اینجا مرحوم صاحب جوان مطرح کرده، چون دوستان دیروز به من فرمودن که یه 5 دقیقه مونده به 12 تحصیل کنیم که بعضی ها بلاخره میخوام برن وارسینشون رو ببرن. عرض کردم ببینید روشن میخوام برن دنبال وارسینشون که در مدرسه هست و اینا، منظورم این بود، کجاش خنده‌آور بود و نمیدونم. خب بله درست بود. خب ببینید بحث سر یه دفعه این است که حالا ما کسانی، حالا ببینن دقت کنید، آقای زید این خونه ای که غصب کرده، خب زید خونه ای که غصب کرده، اگر از باب امور حسبیه، این عبارت رو دقت کنید، ولو زوزنا للاجنبی انتزاع المغصوب حسبتن فحتک الارز و اخرجه. مثلا مال آقای زید را امر غصب کرده، برده خونش، آقای عمر زید نمیتونه، به زورش به عمر نمیرسه. من شما 4-5 نفر میدونیم که فرش آقای زید را عمر غصب کرده، برده انداخته توی یکی از اتاقهاش. ما بریم این فرش رو برداریم بیاریم بدیم به آقای زید، تازه فرمودید، آیا اینجا سرقت صدق میکنه؟ با این سرقت یعنی فعلا این فرش در اختیار و در تصرف آقای عمره. ما 4-5 نفر به عنوان مؤمن بگیم خب زید زورش نمیرسه، ما به عنوان از امور حسبیه باشه دفاع از حق بکنیم، الان هم مثلا امر نیست، بریم در رو بشکنیم، در رو باز بکنیم، این فرش رو برداریم بیاریم بدیم به صاحبش، آیا اینجا سرقت صدق میکنه یا نمیکنه؟ اینجا یک اختلاف مبنایی وجود داره که آیا ما از باب امور حسبه میتونیم تجویز بکنیم به مؤمنین، این از امور حسبیه حساب میشه که مجاز باشه شخص بدون این که حاکم شرع حکم بکنه، مجوز حکومتی و حکم شرعی داشته باشه؟ اگر مجوز باشه دیگه مسئله حله.
خب
احسن، اگر امور حس بله دیگه، اگر آیا از امور حسبیه میتونیم این را حساب بکنیم که از دفاع از یه شخصی بریم این فرش را برداریم از خانه امر، امری که این فرش را غصب کرده، اگر از امور اسمیه حساب بکنیم نه، این نه سرقت هست نه قطعیت درش هست.
در هر حال که قطعیت که نیست، چون بالاخره مالش هم نیست، مالش هم نیست.
بله دیگه مال اونم نیست. خب حالا اگر ولو سرق معهوب به قدر نصاب من مال الغاصب، میگن خب حالا که اینا اومدن، این اومده چنین غصبی کرده، از مال این غاصب چیزی هم غصب بکنن، خب اونجا بله، اینجا خدمت شما عرض کنم اگر به حد نصاب برسه قطعا چیه؟ سرقت صدق میکنه و قطعیت هم هست. منتها آیا اساسا ما این را میتونیم از امور حسبیه حساب بکنیم که مجاز باشه جمعی به عنوان مؤمن چون این شخص غصب کرده مال آقای زید را بدون حکم هیچ حاکم شرعی از امور حسبیه این حساب میشه برن بردارن ولو سرقت صدق نمی کنه؟ بله؟
بدون حکم حاکم شرع و تجویزش هم سرقت نیست چون مال زید را با اجازه.
بله درست. اصلا نه اصلا بحثم سر بحث سر اینه آیا این از امور حسبیه حساب میشه یا نمیشه؟ بدون حکم حاکم شرع ما مجازیم بریم در رو بشکنیم دخالت این سنینه بکنیم یا نه؟ این یه بحثیست که اینو دوستان انشالله
حاکم شرع وجود داشته باشه که
بله در بحثی اگر حاکم شرع باشه که بخواد خیلی روشن دخالت بکنه بله. فرض کنید نیست، ما به عنوان عدول مؤمنین آیا از امور حسبیه میتونیم چنین دخالتی بکنیم یا نه؟ این انشاءالله فکر بکنید فردا حلش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این مورد که گفتید آریه داده شخص،
بله
بعد طرف
دیروز گفتیم بله بحث دیروز
بحث آریه دیروز از این مبحث شد.